الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام درباره سه نور معرفت و نور عقل و نور علم بود. خداوند مهربان قلب رو چراغدان این سه نور آفریده و سه نور هم اعطایی نیست که پروردگار عالم ابتداعاً این سه نور رو در قلب انسان تجلی بده. باید یک سلسله کوشش‌ها و جهادهای معنوی انجام بگیره تا به تدریج این سه نور از افق قلب طلوع بکنه و آثار خودش رو در حیات انسان ظهور بده. متنی رو که در این زمینه شب اول قرائت کردم فقط ترجمه شد که نور معرفت در وجود انسان کار خورشید رو در منظومه شمسی میکنه و نور عقل کار ماه رو و نور علم کار ستاره رو. یعنی علم رو در مرحله سوم قرار دادن و نورش هم به اندازه نور عقل و نور عقل هم به اندازه نور معرفت نیست. نور معرفت یک کار عظیمی رو انجام میده که اون کار عظیم رو اگر خدا بخواد در جلسات آینده توضیح میدم، چون توضیحش یه مقدار مفصل و زمان میبره، دانستنش هم خیلی مفید. امشب یه نکته ای رو درباره معرفت براتون عرض میکنم که نکته واقعا بسیار مهمه و بسیار با ارزش، و اون این پدیده‌های روحی یعنی پدیده‌های معنوی چنانچه در روان انسان و باطن انسان درک نشه و با قلب انسان لمس نشه، با شنیدن الفاظ این پدیده ها و دیدن حرکات دیگران در فضای اون پدیده های معنوی، انسان به درک اون پدیده از طریق عبور از لفظ و تماشای حرکت دیگران که در اون پدیده هستن، محال اون پدیده رو انسان درک بکنه و براش وجدانی بشه و حقیقتش رو در قلب خودش لمس بکنه. دو سه تا مثال در این زمینه مطلب رو راحت‌تر میتونه به دریافت ما بده و زمینه فهم این مسئله عظیم رو آسان بکنه. کسی که اولاد نداره، محالی که از شنیدن لفظ اولاد و محالی که از دیدن اولاد اولاددار، عاطفه پدر بودن یا عاطفه مادری رو درک بکنه، امکان نداره. اگر قلب کسی که اولاد نداره رو بر فرض ببرن در آزمایشگاه و زیر قوی ترین دستگاه های شناخت حرکات مثبت قلبی قرار بدن و قلب کسی که اولاد داره پیوند عاطفی با فرزند داره، اینا رو مقایسه کنن با هم دیگه، میبینن اینا دو تا قلبه، اصلا هم خونی با هم دیگه نداره. یعنی قلب آدمی که اولاد نداره درش عاطفه پدری ابدا وجود نداره، چون این پدیده معنوی رو در روان و قلب خودش لمس نکرد. با دیدن چشم که آدم اولاد دیگران رو ببینه، بازم نمیتونه عاطفه پدری و مادری رو لمس بکنه، نمیدونه چه خبره. یعنی نسبت به این پدیده جاهل محض و متوقف محض. یعنی یه قلبی داره که در این زمینه هیچ کاری نمی کنه، ایستایی داره، هیچ حرکتی نداره. اما به همین آدم بگن که داشتن پدر رو حس میکنی، میگه فداشم میشه. داشتن مادر رو حس میکنی، میگه فداشم میشم. چون این پدیده پدر داشتن و مادر داشتن رو در روان خودش درک میکنه، در قلب خودش هم لمس میکنه. و گاهی انقدر این درک و این لمس بالاست که حاضر میشه 10 سال کنار تخت خواب پدر مادر که از کار افتادن لمس شدن، سکته کردن، ولی هنوز نفس میکشن، زحمت بکشه پاکشون کنه، لاستیکیشون کنه، حمامشون ببره. این کار همون عاطفه است، یعنی کار همون حرکت قلبیه که لمس کرده قلب پدر رو و مادر رو. اما اونی که اولاد نداره، هر چی ما بهش بگیم اولاد خیلی شیرینه، میگه بله بله، اما این شیرینی رو مطلقاً درک نمی کنه، لمس نمی کنه. کسی که عالمه و لذت دانایی رو چشیده، یعنی میبینه در فن خودش هر کتابی رو میخونه میفهمه، میتونه بیان کنه، میتونه انتقال بده، میتونه علم و تحقق عملی بده، خستم نمیشه. بهش میگن از این همه خوندن، از این همه نوشتن، از این همه انتقال دادن، از این همه علم رو به صورت عمل در آوردن خسته نمیشی. میگه این کلمه خستگی رو بر من معنی کنی، یعنی چی؟ بیگانه است با خستگی. میگه عاشقم، عشق، این لذت علم رو در روان خودش درک کرده و با قلبش هم لمس کرده. واقعا نمیدونه خستگی یعنی چی. ما الان در شیعه مرجع تقلید داریم 99 سالش میاد درس میده، حفظ میکنه، مینویسه، قلم میزنه، ملاقات داره، مراجعات رو هم جواب میده. ولی شما برو بهش بگو خسته نمیشی آقا، با لغت خستگی بیگانه است. میگه خسته نمیشی یعنی چی؟ یعنی به بدنتون فشار نمیاد. میگه فشار یعنی چی؟ ناراحتی نمیکشید از این همه کار؟ میگه ناراحتی یعنی چی؟ یه علمی خدا به من عنایت کرده، کنار علمم یه وظیفه گذاشته، به منم گفته تا نفس داری با علمت کار بکن. به بدنم چه که خسته بشه؟ منم و محبوبم، من همش میخوام محبوبم منو در کاری که به هم واگذار کرده ببینه. بیگانه است واقعا با این لغتای چرند بی خود، خستگی، سستی، نمیتونم، نمیشه، سنم اختزا نمیکنه، نمیکشه. واقعا این آدم تمام این لغاتو شیطانی میبینه واقعا. خب علیه جاهل که اون حقیقت علم و روشنایی علم و عنصر علم رو در روانش درک نکرده و با قلبش هم لمس نکرده، شما یه صفحه کاغذ بهش بده بگو رو این کتاب یه مشق بنویسم، میگه حوصله‌شو ندارم، اصلا نمیتونم، دستم هم به این کار نمیره، چون نمیفهمه، حالیش نی. این پدیده علم رو با درون درک نکرده، با قلبم لمس نکرده، خب نمیفهم. یه کسی تا الان عسل نخورده، میشه با لفظ عسل مزه عسل رو درک بکنه؟ یعنی اون شیرینی و اون مزه‌ای که خداوند به عسل داده عسل نخورده، اون مزه و شیرینی الهی در عسل رو درک میکنه و با لغت عسل با ذائقه لمس میکنه، محاله. مثل اون آدم اولی که با لغت اولاد لذت اولاد داشتن و عاطفه پدری و مادری رو درک نمیکنه، مثل اون جاهل که با لغت علم لذت علم رو درک نمیکنه و لمس نمیکنه با قلبش. عسل نخوردن با لغت عسل مزه عسل رو درک نمیکنه، لغت که کاری نمیتونه بکنه، عین و سین و لام رو زبان اون آدمی که عسل نخورده واقعا چی کار است؟ هیچ. حالا اصل مسئله، کسی که وجود مقدس محبوب ازل و ابد رو درک نکرده و پدیده توحید و الهیت اله و ربوبیت رب و مالکیت مالک و خالقیت مخلوق رو با روانش درک نکرده و با قلبش هم لمس نکرده، این نمیتونه با لفظ خدا به فارسی یا با لفظ عربی الله یا با دیدن اعمال موحدانی چون ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر و امیرالمؤمنین لذت اشتیاق به خدا، وصال خدا و تلخی فراغ از خدا رو بفهم، اصلا نمیفهم. شما هزار بارم در گوشش بگو الله، میگه آبا چی میگی خستم کردی، تمومش کن دیگه، تمومش کن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی 88 سالشون بود، من این مسئله رو که میگم با دوتا چشم خودم دیدم، کسی برام نقل نکرد. ایشون یه درس داشت، درس بسیار مهم عمیقی بود تو سن 88 سالگی که اونم سال آخر عمرشون. حتما شبانه روز مقدار عمده ای از قرآن و قرائت میکرد، مطالعه درس داشت، نامه های داخل و خارج و خودشون میخوندن و جوابشون میفرمودن مینوشتن، مراجعات از کشور و از خارج زیاد بود به محضر مبارکشون، جلسات مشورتی با علمای رده اول قوم داشتن، نماز ظهر و مغرب و عشا رو می اومدن مسجد اعظم می خوندن در همون سن 88 سالگی که تا 3 روز مونده به مرگشون هم این نماز ادامه پیدا کرد و تمام رکوعها و سجوداشون رو 7 بار سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا می گفتن. صبح که نمی اومدن نماز، نماز صبحشون بیش از نیم ساعت طول می کشید، با تموم شدن سلام جلو پیراهنشون از گریه خیس بود که باید عوض میکردن. این آدم با این سن وقتی که بدن بشریش خسته میشد، برای رفع خستگی نه قرص میخورد، نه شربت، نه ویتامین و نه خواب بیشتر از 5 ساعت 24 ساعتشون فقط در یه لحظه میرفتن تو حال، اینو من دیده بودم. یه بار میگفت یا الله، تمام خستگی برطرف میشد، کارو دوباره ادامه. کسی که در روان خودش، در باطن خودش وجود مقدس او رو درک نکرده و با دل لمس نکرده، این با لفظ الله از خود حضرت حق لذت میبره؟ ابدا. نه اینکه لذت نمیبره، در قرآن میگه گاهی با شنیدن اسم تنهای من نفرت بهشون دست میده. این معنی وصال محبوب رو درک میکن؟ نه. این معنی تلخی فراق رو میفهمه؟ نه. برای او این جمله دعای کمل چگونه میتونه معنی بشه؟ فهبنی یا الهی صبرت علی عذابک، باشه علی رو ببر جهنم، و یتقلقل بین اطباقها، تو 7 طبقه منو بگو بچرخونم، از این طبقه به اون طبقه، از این طبقه به اون طبقه. اما محبوب من، فکیفه است برو علا فراقک، این که من یه جهنمی شدم و جدای از تو، اینو چجوری طاقت بیار؟ اونی که خدا رو در درون درک نکرده و با دل که کلید همه حل مشکلاته درک نکرده، لمس نکرده، چه لذتی از خدا میبره؟ چه لذتی از عبادت میبره؟ چه لذتی از بیداری شب میبره؟ اونایی که این درک و این لمس رو ندارن همه پس میزنن در این زمینه، نمیان، انجامم نمیده. ما هم که داریم یه قدمی، نیم قدمی میاییم، ما هم که یه نهاری به عنوان روزه نمیخوریم، ما هم که یه دولاب و راستی به عنوان نماز میشیم، یه نکه قاشق چای خوری در روانمون خدا رو درک کردیم و با دل لمس کردیم. اما اگر این دریا جریان در قلب پیدا بکنه چیکار میکنه؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ اگر این دل به دریای معرفت او وصل بشه و این دریا در دل به جریان بیفته، خب این جریان به هر چی در این عالم مقدسه قسم، این جریان ابراهیم سازه، این جریان یوسف سازه، این جریان کلیم الله سازه، این جریان علی ولی الله سازه، این جریان فاطمه زهرا سازه، این جریان زینب سازه، این جریان اکبر سازه، این جریان قمر بنی هاشم سازه، این جریان عاشق ترین عاشقان سازه که ابی عبدالله، این جریان شما از عمر سعد و شمر هیچ توقعی غیر کشتن این 72 نفر نداشته باشید. اگه غیر این توقع کنید اشتباه میکنید. در قلبی که 1,000,000,000 قطره این معرفت وارد نشده، این قلب حسین کش باید باش. حالا اگه ابی عبدالله رو گیر نیاورد، مکتبشو میکشه، حجابشو میکشه، حلال و حرامشو میکشه، روششو میکشه، اخلاقشو میکشه، اگه خودشو گیر بیاره خودشو میکشه، اگه گیر نیاره حجاب ناموسشو میکشه. میگه نه، من نمیتونم زنم و دخترم مثل خواهر حسین و دختر ابی عبدالله و مثل سکینه و مثل رباب و مثل زینب باشه. میکشه. چه آثار عجیبی این معرفت داره، چه آثار عجیب. و چقدر اهل معرفت کمن؟ 17 نفر اهل بیتش بودن، در کربلا شهید شدن، 2 فرزندش، 6-7 برادرش، 2 برادر زادش، 2 بچه‌های مسلم ابن عبیل، اینا که مال اهل بیتش بودن. بقیه 52-53 بودن. از مدینه تا مکه، از مکه تا مدینه، امام به همه جا نامه نوشت، همه جا سخنرانی کرد، خیلی جا پیک فرستاد. از چند میلیون جمعیتی که نامه‌هاشو دیدن، پیکاشو دیدن، صداشو شنیدن، 50 جواب دادن. یعنی 50 با معرفت در اون روزگار وجود داشت. بقیه با لفظ الله بازی می کردن، لمس نمی کردن خدا رو، درون غرق در ظلمت بود. و لیس به خارج منها کمن مثله فی الظلمات ولیس به خارج منها. حتی ابی عبدالله 6 دست دراز کرد اینا را از تاریکی بیاره بیرون، هی خودشونو کنار کشیدن که تو دست ابی عبدالله نیفت. ای معرفت چه گوهری هست. خب حالا این معرفت رو از کجا پیدا بکنیم؟ اگه میخواست به همه بگه برین قم، امکان نداشت. اگه به همه میخواست بگه حضور پیغمبر، پیغمبر 60 بیشتر تو مردم نه. اگه میخواست بگه حضور ائمه، اونام با سن کم شهید شدن. تو جریان تاریخ در قرآن گفت فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. به اهل ذکر، به عالمان ربانی، به عالمان واجد شرائط، به عالمانی که خودشون درک کردن و لمس کردن مراجعه کنید. هیچ جای روایات و آیات نداره به اهل لباس، به عالمان ربانی. تو طول تاریخ دزد این لباس هم خیلی بوده. ما باید دزد رو بشناسیم که خودمونو دست دزد ندیم. این عالم ربانیه که قیامت با یه تاجی از کرامت خدا وارد محشر میشه، جایی بلندتر از جای همه وای میسوننش، امام عسگری میفرماد بهش میگن پرونده نداری بررسی کن، حرکت کن به سوی بهشت. و تو 60-70 سالی که بین مردم بودی، هر کی اومد پیشت هدایت شد صداش کن با خودت ببر، به اونام کاری ندارم، اگه گناهی هم دارم به احترام تو میبخشمش، همه رو با خودت ببر. خود معرفت به عالم ربانی، معرفت به مجالس عالم ربانی، اینم خودش یه بابیه. خود چیکار بکنی که او رو به درک روان و به لمس قلب بدیم؟ یه راهی که قرآن پیشنهاد میکنه چه راه زیبایی، اینه که بیان آفریده های او رو مورد دقت قرار بدیم، از طریق آفریده های او خودتونو به او برسون. یه دونه از آفریده هاش خودمون هست، به به، از وقتی نطفه بودیم دست او به ما خورده و این دست تا حالا با ما هست. شما میدونید کل عالم با مخلوقاتش در آغوش اراده و رحمت اوست، ان الله به کل شیء محیط، اما تو این آغوش یه عده انبیا و ائمه و اولیا و اهل ایمانن، یه عده هم عین کرم تو لجن در این آغوش میلولن برای اینکه نعمتهای او رو مصرف کنن، تبدیل به فضولات نجس کنن، بریزن تو این زمین دنیا. اما این دست همراه همه است. کیه که این دست رو ببینه، درک بکن، لمس بکن؟ خلقنا الانسان من سلالت من تین، شما را از چکیده گل آفریدم. چکیده گل همون اسبر که در نطفه مرد که تعدادش بالای 24 میلیارد، یه دونش در رحم مادر انسان میشه، اون چکیده یه کار اوست. خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، این چکیده از گل رو که اسبره ما در یه قرارگاه استواری که نگرش داره، یعنی بچسب به دیواره رحم که تا 9 ماه دوام بیاره اونجا. رحمو به گونه ای قرار دادیم که این اسبر از رحم در نره بزنه بیرون، هیچی خلق نشه. ثم خلقنا نطفه علقه، این نطفه یواش یواش به صورت یه خون بسته یه دلمش. ثم خلقنا علقه مزقه، این علقه به صورت گوشت بسته در اومد. ثم کسونا لحمه عظاما، این گوشت رو اسکلت استخوانی پوشاندم تا یه جنین کاملی شد. ثم انشأناه خلقا آخر، از روح خودم در او دمیدم یه انسان زنده شد. کل این هیکلو که میبینید با تمام رگها، با تمام عصبها، با تمام پیها، با تمام استخونها، با تمام درون، با تمام بیرون، با تمام شکل، با تمام موها، با تمام موی رگها، با تمام رگها، با قلب، با حرکات قلب، با حرکات معده چکیده یه گل بود به این صورت درش آوردم. بعد علم نجعل له عینین، برا دو تا چشم قرار ندادم که خود چشم الان بالای چند هزار کتاب در بارش نوشتم، چند هزار. کره چشم، حدقه چشم، ابروی چشم، استخونهای اطراف چشم، سیاهی چشم، سفیدی چشم، سلبیه چشم، زجاجیه چشم، مشیمیه چشم، دیافراگ چشم و هزاران سیمی که از پشت یه نقطه‌ای که به زحمت دیده میشه، هزاران سیم از اون نقطه به مغز کشیده که چشم یه چیزی رو که میبینه، مخابرات به مغز خبر میده، مغز به چشم میگه ببین. کل این رفت و آمد خبر یک سی هزارم ثانیه طول میکشه. این خداست. چرا همش چشمتو میبینی؟ چشم ساز رو هم ببین. چشم یه بله خیلی خوب، نعمت عظیم. الحمدلله بیشتر مردم ایران هم صبح که خونه میان بیرون چشم شیرونی میکنن تا غروب که بیان خونه. چشم که خوبه، چشم ساز رو ببین. و لسانن، آیا برات زبان قرار ندادم که بانو که یه پاره گوشت به هر لغتی میتونی حرف بزنی، فارسی، ترکی، عربی، فرانسه، انگلیسی. یه خانومی بود توی یکی از کشورهای اروپایی، من اون کشور رو رفتم، توی فروشگاهی بود 40 زبان بلد بود، یعنی از 40 تا کشور مشتری می اومد اونجا، همه می رفتن پیش اون خانم چون زبان همه رو به صورت زبان مادری بلد بود. من یه چنین پاره گوشتی رو تو دهنت گذاشتم که به تنهایی با 40 زبان حرف می زنی. تو که این همه حرف می زنی، یه بارم با خودم حرف بزن. تو که با همه حرف زدی، با محرم، با نامحرم، با بیگانه، با مرد، با زن، با دوست، با دشمن، همه انرژی این زبانو بردی خرج دیگران کردی. پس سهم من خالقت چی شد؟ عرض کرد خدای این بندگان خیلی خوبت، عاشق، دعا که میکنن چرا دعاشونو مستجاب نمیکن؟ خطاب رسید میخوام این تون صدا رو، این پاکی زبان و ملائکم هم بشنون، اونام لذت ببرن که رو کره زمین گوشه و کنار من چه رفیقایی دارم، تو این اوزا، تو این ماهواره ها، تو این زنان بدهجاب و بیهجاب، تو این همه جلسات، جلسات ضد انسانیت، ملائکه من زمینو ببینن، فقط نبینن چه اوزا بل بشویه، ببینن گوشه و کنار این زمین چی کیا چجوری یا رب میگن، یا الله میگن، یا غفار میگن، یا غیاث المستغیثین میگن زبان و شفتین. دو لب بهتون دادم، اگه لب پایینتون نبود چی بود زندگیتون؟ اگه لب بالاتون نبود چی بود زندگیتون؟ اگه زبونتون کوتاه‌تر بود نمی رسید به حرف زدن. اگه چشمتون از اول نمی دید علم نجعل له عینن و لسانن و شفتن و هدیناه النجدین. این نعمت قالوا لجلود هم لما شهدتم علینا، نعمت پوست. پوست اگه این پوست رو نداشتین چه شکلی بود؟ اگه این جلد زیبا رو نداشتین چه شکلی بود؟ نعمت پوست. تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم، نعمت دست. فقط انگشت شست رو نداشت چه میکرد؟ پنج تا انگشتتون مفصلا باز و بسته نمیشد چه میکردیم؟ اگه انگشتا همینجوری مونده بود از همه انسان ها اصلا این تمدن به وجود نمیومد، اصلا هیچ چی به وجود نمیومد. تمام این کتابخونه‌ها، تمام این ساختمون‌ها، تمام این نقشه‌ها، تمام این دانش‌ها، تمام این تمدن کار همین انگشت‌هاست. تمام این درختکاری‌ها، تمام این کشاورزی‌ها کار انگشته. اگه انگشت‌ها همین طور بی مفصل بود یه دوچرخه نمیتونستین ببرید تا برسه به تراکتور و به هواپیما و به قطار و به کشتی. یه دوگمه نمیتونستین وا کنین، یه دوگمه نمیتونستین ببن. حداقل انگشتاتونو میبینین آینه است، تو این آینه منو ببینین. با نعمتها منو ببینید، با این دقت در نعمتها من رو به درک درون بدین و به لمس قلب، اون وقت میشی بنده عاشق من. چون میبینی همه کارت منم، همه کارت. وای این آیه چه آیه ای. من از اصطلا که این آیه رو یادداشت کردم 10 بار خوندم، میخوندم ناراحت میشدم، دلم میسوخت که آیه چی میگه، من چی میگم، او کجاست، من کجام، چی کار دارم میکنم. ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم، این نعمتایی که به شما دادم دائم جلو چشمتون باشه و به یادتون باشه. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آفریننده‌ای در عالم غیر من که از آسمان ها و زمین براتون سفره روزی پهن کنه هست؟ کیه؟ کیه؟ اسم منو که نمیبری در شرق و غرب، منو که پنهان میکنید. خب اونی که داره این کارا رو براتون میکنه، خب اسم اونو ببرید، اون کیه؟ منو که یادتون رفته. اونی که از آسمان و زمین روزیتونو میده اون کیه؟ اونو بگی. لا اله الا هو، غیر من معبودی وجود نداره. فانا تؤفکون. این فرهنگ های مختلف شما را انا تؤفکون چگونه از من به جای دیگه برتون گردوندن؟ شما چرا رفتین؟ کجا رفتین؟ کجا برتون گردوندن؟ روتونو از کی برگردوندن و به کی روتونو روی آوردن؟ پشت به کی کردین؟ شما که بندگان من، کتاب وجود خودتون جلوتونه، دارید همه اعضاب و جوارحتون رو میبینید، کتاب نعمتهای منم که جلوتونه، کجا بردنتون؟ یه شعری سعدی داره از قول خدا براتون بخونم. حالا میسوزیم که بسوزیم، باید بسوزیم. ای که هرگز فراموشت نکنم، بنده من، روزا تو هزاران ماشین و موتور و دوچرخه داری میری و میای، تمام اینا وسائل مرگن، ولی من تو رو تا شب سالم نگرد میدارم که برگردی خونه. شبم که میخوابی هزار حیوان، هزار حشره، هزار صداهای سنگای آسمانی در جا میتونه نابودت بکنه، ولی یادتم میذارم با آرامش تا صبح بخون. صبحم که بلند نمیشه نماز بخونی، ولی بازم نگرد میدارم. ای که هرگز فراموشت نکنم، ای که هرگز فراموشت نکنم، هیچت از من به یاد می آید. قصه دارم به خاطر تو، ناراحتم به خاطر تو. دنیا چیه؟ خونه کدوم؟ فرش چیه؟ تخت چیه؟ نم کاسبی چیه؟ باشه نباشه، اگه یه لحظه از من رو برگردونی کار من تمومه. طویله رو میخوام چی کار؟ ای که هرگز فراموشت نکنم، اگر آهی کشم دریا اگر شوری کنم یک جای بسوزم، بسوزد ظاهرم باطن سوزم.
اگر پنهان وگر پیدا خوشم با سوختن در آتشش، هم دل تا اندرین سودا بسوز. نما ماند نمن ماند شعایی محبوب من، هم بیا تا بی من و بی ما تو را خواهم، مرا گر تو نخواهی با این همه گناهانم، با این همه معصیتم، با این همه نافرمانیم، حقت اگه منو نخواه، حقت اگه به من بگی دیگه برو گم شو. تجلی بیش در کن تا بسوز، هم بسوزد ظاهر و باطن ز سوزم، اگر پنهان وگر پیدا بسوزم، ز سوز دل اگر حرفی نویسم، ورق را سر به سر یک جا بسوزم، چو فیزردم زنایم از آتش دل، زبان و کام با لبها بسوزم، یه ذره معرفت تو به من دادی که امید دارم شبایی که صدات میزنم جوابمو بدی.
Yeah. دیدم تا افزارو باز کردم، دیدم حالم دگرگون شده، یه حال دیگه هدایت شده. گفتم میرم و تفریه امدانی سراغ رو چه خاموش کردن خودم و خودت میشنم، حرفم و حرف دلم رو به خودت میزنم. حالا چند دقیقه نجوا کنیم، خودت باش و خدا شب چهار شنبه، شب امام زمانه، امام زمان در ازنش یقین به برمان. خدا سونتم بر پیچرم افتاده است، شور مزدی بدترم افتاده است، پیدا می کنم با خدای خود نزبا می کنم. یعنی آهسته با خدا می کنم، می شود برد کنم ببینم بدم حرفای ناگم دارم بگیم بگیم خدا خوب می دانم که من بچه دارم. خوب میدانم که من بچه‌ام، خوب میدانم که من بچه‌ام. خدا اقرار می کنم من ذلیلم،
چرا دیگه جواب Thank you.
Thank you.